آری، تو نپذیرفتی، گفتی میخواهی سلهی رو بگیری که خود برایش زحمت کشیده باشی. چرا خاموشی؟
چون میخواهم از تو بیاموزم برادر، من بیش از حد حرف زدم.
نه، این رسم درستی نیست که هر وقت باید حرف دلت رو بزنی سکوت کنی.
رسم برادری همین است.
آه سید رزی، دل آدم را به درد میآوری.
دلت نازک است مرتضی، گمان میکنم دل اهل علم همیشه نازک است.
تو میخوای اهل چه باشی؟
من
جواب بده سید رزی، تو میخوای در آینده چه کاره شوی؟ یعنی چه کاری انجام دهی؟
نمیدانم.
میخواهم بدونی که باید چون درختی شکوفه داشته باشی، وقتی شکوفه ندهی خطاست. حال ممکن است بپرسی شکوفه چه وقتی به ثمر می‌نشیند؟ به تو خواهم گفت، وقتی خاک مرغوبی برای رشد داشته باشد.
بازم بگویید مادر جان، سید رزی دیگر حرفی نمی‌زند.
شما نیز چون من این کلام شریف خداوند را بخوانید. خداوندا یاریم کن تا به اشراق نور خیش به سر منزل مقصود برسم. باید از پدرتان اجازه بگیرم تا همین فردا شما را نزد شیخ مفید ببرم که درس بیاموزید. او در آنچه شما میخواهید بدانید دریاست، دریا.
پس از شنیدن قسمت دوم نمایش با حضور دو کارشناس برنامه درباره این اثر به بحث و گفتگو می نشینیم، جناب آقای رضا شفته و سرکار خانم دکتر فریال آذری.
به نام خدا با عرض سلام و درود خدمت شنوندگان محترم.
سلام عرض می کنم، شبتون بخیر باشه.
آقای شفته، تحلیل تاریخی شما در مورد شخصیت های این قصه چیه؟
من فکر می کنم برای اینکه به یک تحلیل تاریخی درست برسیم، این نمایشنامه یا این نمایش رادیویی رو بایستی به لحاظ ژانرشناسی بخوایم اگر تقسیم بندیش کنیم جزء ژانر تاریخی قرار میگیره. در ژانر تاریخی ما وقتی که داستان یا ماوقع ما یا مکان یا شخصیت‌های ما مرتبط به زمان گذشته میشه، حالا این گذشته میتونه از چند روز قبل باشه تا چند صد سال قبل، حالا اگر چند روز قبل باشه میشه تاریخ معاصر و اگر گذشته باشه دیگه یه تاریخیه که مرتبط با گذشته هست. توی این نمایش هم ما میبینیم که یک بستر تاریخی درش وجود داره، یک دوره تاریخی وجود داره، یک مقطع از یک دوره تاریخی داره بررسی میشه و در این حال تو اون دوره هم ما میبینیم که حساسیت‌های بسیار وجود داره. بنابراین اگر درامی داره شکل میگیره برمیگرده به این حساسیت‌ها، اختلاف نگاه‌ها و خود اون موقعیت استراتژیکی که وجود داره زمین ساز این درام شده. اینکه توی بغداد دوره آلوبویه که حالا خود آلوبویه با یک سیاست‌هایی از دیلمان از شمال ایران شروع میشه و گروهی از شیعیان زیدیه هستن که برخلاف امام و پیشواشون امام حسن که اهل صلح بوده و نه جنگ، اینها معتقد به این هستن که بایستی شمشیر دست بگیرن و علیه کسانی که این حکومت برحق رو از علویان سلب کردن این رو دوباره مال خودشون بکنن و این قیام با شمشیر پیش میره تا به بغداد میرسه و اونجا در بغداد تحت تأثیر علمای شیعه امامی قرار میگیرن که حالا علمای شیعه امامی که بیشتر امام حسینی هستن و خود امام حسین حالا قیام نظامی کرده، اینها برخلاف امام حالا به تعاملاتی رسیدن، به تساهلاتی رسیدن و در این حال زمینه‌های اجتماعی و سیاسی اون روزگار می‌طلبه برای اینکه از اون روزی‌های بی حد و حصر جلوگیری بشه به تعامل سیاسی برسن و با خلفای عباسی کنار بیان و اونها سیاست با تعامل رو میپسندن و حالا این پیروان آلوبویه در بغداد نظرگاهشون عوض میشه و اما برای اینکه مشروعیت پیدا بکنن و خلفای عباسی این مشروعیت رو باید به اونها بدن، میان توی سازوکار دیگری این تعامل رو برقرار میکنن و یک جورایی تقسیم میشود و در این حال مثل حکومت‌های مشروطه توی کل دنیا که حالا نقش فرمایشی دارن، این مشروعیت رو از عباسیان میگیرن که البته در آغاز چنین هست و به مرور میبینیم که باز دوباره عباسیان در اون پایان حکومت آلوبویه قدرت رو به دست میگیرن. حالا اون قدرت چگونه سلب میشود، اتفاقاتی هست که بعد از آمدن سلجوقی‌ها به بغداد اون نظم موجود هم برای همیشه از بین میره.
بله.
بنابراین میبینیم که خیلی مباحث دقیق تاریخی داره اینجا بررسی میشه. یکی خود آلوبویه هست، یکی حالا با توجه به اینکه حکومت‌های ملوک و طوایفی در خاورمیانه شکل گرفته، چه در مصر، چه در ایران و چه در خود عراق، حالا حکومت‌های دیگری اومدن که برابری میکنن با اون خلیفه عباسی و حتی قدرتمندتر از اونها دارن کار خودشون رو میکنن و حتی در جاهایی مثل حکومت فاطمیان در مصر دیگر اصلا توجهی به حکومت عباسیان ندارن، اقتدار دارن و استقلال دارن و همه اینها نشون میده که یک بستر مناسبی هست برای که یک درام شکل بگیره. و اتفاقا سعید تشکری هم بخشی از این توطئه ها رو و بخشی از این اشتباهات رو که منجر به اتفاقات باز ناگوار دیگر میشود رو در بستر همین ملاحظات تاریخی شکل داده. حالا چه بسا این آدم ها میتونن آدم های تخیلی باشن، ولی تخیل او به درستی در یک بستر دراماتیک داره شکل میگه. به درستی به این معنا که در تاریخ خانه‌ها چنین اختلافی وجود داشته است.
بله.
حالا سعی و تلاش شیعیان هم این هست که از خونریزی ها جلوگیری کنن، اون مظلومیت خودشون رو دارن و در این حال به دنبال اثبات حقانیت خودشون هم هستن و از همه مهمتر به دنبال گرفتن قدرت هم هستن، اما بیشتر از همه در اون واقعیت تاریخی میبینیم که اونها به دنبال حفظ خودشون، نگهداری خودشون هستن تا اینکه خیلی مستقیم بخوان شمشیر بکشن و علیه دشمنانشون بخوان قیامی بکنن. اینا اون بسترهای مهمی هست که در اون مقطع تاریخی اتفاق افتاده. حالا به اشاره در این متن و در این اجرا هم داریم بهش نزدیک میشیم. اگر هم تحریفی وجود دارد به لحاظ اینکه مثلا این شخصیت ها هستن، مثل یحیی هست، هاجر هست یا طاله هست یا نیست، اینا زیاد مهم نیست. مهم این هست که در اون مقطع بالاخره بخشی از این اختلافات عمده‌ای که در جهان اسلام هست به نام شیعه و به نام اهل تسنن اینجا به یک تعامل رسیده، به یک قرابت رسیده و اینها در یک همنشینی درست در کنار هم دارن زندگی میکنن. و در این حال یه سری آدم توطئه‌گر هم هستن دیگه، یه سری دسیسه ها هم هست که آدم ها رو به جون هم میندازن، یعنی این اختلافات همیشه هست. اینجا هم اون شخصیت اولی که در آغاز نمایش میبینیم طاله، او یکی از این توطئه‌گران هست که داره تحریک میکنه کسانی دیگر رو که از مکه به بغداد بیان و حالا برن به محله های شیعه نشین و اتفاقاتی رو اونجا ایجاد بکنن که خود شیعیان که خانواده سید رضی هستن،
درسته،
رضی شریف هستن، پدرشون ابو احمد که اون موقع در مصدر بوده، در مصدر یک مقام دولتی بوده به اسم نقیب یا به اسم مناقبه که حالا نگهدار یا پشتیبان یا همراه یا به قول معروف کنترل کننده بخش شیعه جهان اسلام بوده. حالا اون بیشتر خانواده های سادات رو، خانواده هایی که مرتبط با نسل های بعدی حضرت علی علیه السلام هستن رو امور اداریشون یا امور سیاسیشون رو در پیش میگرفته. اونها دقیقا به دنبال این بودن که جلوی این توطئه رو بگیرن و متاسفانه ما میبینیم در بستر این طرح توطئه یک بله. اتفاقات ناگوار در دل نمایش اتفاق میفته.
البته به رفت آقای آشفته نقابت تشکیلات هستن،
بله،
یعنی یه تشکیلاتی بوده که در واقع خلفای عباسی برای سرپرستی سادات و بنی هاشم پدید آورده بودن. اینجوری میتونستن در واقع سادات هاشمی رو تحت سیطره خودشون داشته باشن و اجازه ندن که از یه حدی پا فراتر بذارن. از طرفی هم نمیخواستن که مثل خلفای اموی شروع کنن به سرکوبشون و از بین بردنشون. بنابراین این یه سیاستی بود که پیش گرفتن و این یه سمتی بود که در واقع خلیفه به یک نفر اعطا میکرد.
درسته، ولی در این برهه تاریخی به نظر میرسه که به خاطر قدرت گرفتن آل بویه یک جورایی وارد یه سری تعاملات بهتر یا تعاملات بیشتر نسبت به اون دوره که حالا دوره حکومت مستقل عباسیان هست، امتیازات بیشتری به شیعیان میدن و فقط یک منصب فرمایشی نیست، بلکه در دل این قضیه یه سری قدرت‌های دیگر مثل قضاوت، مثل مراتب مرتبط با حج رو هم در اختیار چنین شخصیتی قرار میدادن.
خیلی ممنونم، اگر اجازه بدید لحظاتی به اتاق فرمان میریم، برمیگردیم. خب سرکار خانم دکتر آذری، ظاهرا شما می‌خواستید در مورد پیمان خون و مسله کردن که در قسمت اول نمایش بود صحبت کنید.
بله، گذاشتم توی این قسمت بگم، برای اینکه امتداد این قصه توی قسمت دوم میاد و بهتره که توی قسمت دوم باز بشه.
بله.
یکی این که توی فرهنگ عرب پیمان بستن و عهد و پیمان شرایط خودش رو داشته، یعنی یک سری پیمان ها پیمان های فردی بوده، یک سری پیمان ها پیمان های گروهی و جمعی بوده. توی پیمان های فردی نوعی از پیمان هست به اسم ولا که در واقع پیمان خونیه و به واسطه یک خون این اتفاق میفته، که دقیقا همین کاریه که تو قسمت اول ما میبینیم که ازش میخواد انگشتش رو بهش بده و بعد میگه که برو بگو به همه که شیعیان با من این کار رو کردن و کرخ رو در واقع به آتش بکش. و این پیمان طبق چیزی که در واقع نویسنده نوشته، و البته من فکر میکنم که یه طرح ناقصی در واقع از اون سوگندیه که عرب میخوردن، پیمان خونی هستش و در لحظه‌ای که در واقع داره سردار ما میمیره، ما میبینیم که داره دوستش رو در واقع برادر خطاب میکنه. اونجا میگه خون من خون توست، خونخواهی من خونخواهی توست، جنگ من جنگ توست، صلح من صلح توست، تو از من ارث میبری و من از تو ارث میبرم. یعنی به واسطه این رابطه خونی که اتفاق میفته دقیقا مثل دوتا برادر میشه. صحنه اول قصه نمایشنامه با یه دونه در واقع صحنه مسله کردن شروع میشه. من فکر میکنم که نویسنده اطلاع کافی روی مباحث شرعی نداشته و گنه اصلا نباید اینو میآورد توی قصه، برای اینکه بریدن گوش یا بینیه فرد محکوم در اسلام به شدت مذمومه، اونطور که حتی اگر ما یک جسدی رو بخوایم مسله کنیم به جسد هم دیه تعلق میگیره، چه برسه به انسانی که در واقع زنده است. و توی این قصه وقتی که یحیی اقدام به مسله کردن میکنه، هیچ حکم دینی مبنی بر دیه برش جاری نمیشه. من فکر میکنم که آقای تشکری این حکم اسلام رو نمیدونستن و از دستشون در رفته و اصلا بهش نپرداختن. بسیار و بسیار و بسیار این قضیه مذمومه. به لحاظ روانشناختی اگه بخوایم فکر کنیم این رفتار سادیسمه و در واقع اصولا از حس تهاجم و میل به کشتار و ویرانی حاصل میشه و ریشه در خشم شدید فرد داره، که خب اون صداهای اولیه که ما تو قسمت اول قصه داشتیم این خشم رو به ما القا میکرد. ولی به هر حال من فکر میکنم که بهتر بود که این مسله کردن و بریدن گوش در واقع سردار رو ازش فاکتور میگرفتن و نمی نوشتن، به خاطر اینکه بعد یا اگر اینو بهش پرداخته بودن بعد احکام بعدیش هم میپرداختن، یعنی این بعد به اون خانواده دیه پرداخت میکرد، ولی ما میبینیم که هیچ جای دیه پرداخت نمیشه.
خیلی ممنونم، متشکر از شما و صحبت های هر دوی شما در برنامه نقد و نمایش. زمان این برنامه نیز به پایان رسید. فراموش نکنید که با شماره پیامکی 30075 میتونید همواره نظرات و انتقاداتتون رو ارسال بفرمایید. تا فردا شما شنوندگان برنامه نقد و نمایش رو به یگانه عالم میسپارم و براتون آرزوی شبی پر آرامش دارم. طاعات و عباداتتون قبول درگاه حق و خدا.
عزیزان لحظه هاتون آروم، نیمه شبتون یا بامدادتون بخیر. نقد و نمایش تقدیم حضورتون شد، امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید. هر گونه نظر، پیشنهاد یا انتقادی در رابطه با این برنامه یا سایر برنامه‌ها و نمایش‌های رادیو نمایش دارید، میتونین با 301075 ارتباط برقرار کنین، پیامک بفرستید و یا با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید و نظراتتون رو به همکاران ما انتقال بدین و مطمئنا نظراتتون برای ادامه کار ما و برای تولیدات بعدی ما مؤثر خواهد بود. و اما در این زمان سومین قسمت بازجویی رو تقدیم حضورتون میکنیم به مدت 10 دقیقه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند. بازجویی. نویسنده امیر امیری. بازیگران: محمد آقا محمدی، بهادر ابراهیمی، شیوا رفیعیان. کارگردان: رضا عمرانی. گوینده: معصومه عزیز محمدی. افکتور: نازنین حسنپور. صدا بردار: جعفر جودتی. تهیه کننده: زهرا عبدالله زاده. قسمت سوم.
به نام خدا. سلام شنوندگان گرامی، امیدوارم حالتون خوب باشه و نمایش بازجویی مورد پسندتون قرار گرفته باشه. در قسمت‌های پیشین این نمایش شنیدیم پس از سوء قصد به جان مولای متقیان، ابن ملجم رو در خانه محبوس کردن. همدان که روزگاری شاگرد وی بوده، به عنوان بازجو مشغول بازجویی از ابن ملجمه. همدان که از خشم مردم کوفه آگاهه، بند از دست و پای ابن ملجم گشوده و به اون اجازه میده فرار کنه. حالا از شما دعوت میکنم بشنوید ادامه ماجرا رو.
همدان، حکمتش چیست که آن زمان که مهربان بودی دستم را باز نکردی؟ حال که چهره دوجم کرده و صدایت در سر انداختی، بند از دست و پایم بر میداری؟
برای تو چه توفیری میکند؟ میخواستی بگریزی، حال هم راه و هم دست و پایت باز است. برو تا نظرم بر نگشته. برای چه نشسته ای ابن ملجم؟ از پیش چشمانم دود شد.
تا ندانم چه شد که بی مقدمه دست و پایم گشودی نمیدوم.
بگو ترسیده ای و خلاص.
چه؟ عبدالرحمن و ترس؟ جوان، به گواه بسیاری من فاتح مصرم، نه پسر آس. تیغ اوریان که به دستم برخصد جز از خدا نمی حراسم.
به گمان من که از اونیز نمی حراسی. این تیغ اوریان من، بگیر و نه حراس.
شمشیر خوش دستی.
آره آره، حال تیغ اوریان در دستان توست. برو. چرا ایستاده ای؟
نمیخواهم شاگرد جوانم را به خطر بیاندازم.
تو میترسی؟ میدانی که خارج از اینجا مرد در انتظار توست.
ابن مرجم با همه نفهمیش میفهمد که سلاح علی در جنگ ها ذوالفقارش نبود، بلکه محبت او بود. یاران علی چنان او را دوست دارند که هراس در دل دشمنانش می اندازد. من از محبت یاران علی به او میترسم. تو میخواهی من پایم را از اینجا بیرون بگذارم تا عاشقان علی تک تک جمع کنند؟
محب علی بی اذن او کسی را نمیکشد، حتی اگر زاره به مولایش باشد.
ترس دارد جوان، ترس دارد، همان گونه که محبت تو نسبت به علی ترسناک است. سربازی که عاشق خلیفه است حتی اگر نوجوانی بی تجربه باشد در جنگ علی میدان دیده می شود. من میترسم، میترسم همدان، از خشم محبان علی میترسم، از برق چشمانشو میترسم، میترسم.
حال که از خر کبر و غرور پایین آمده ای، بنشین و تعریف کن کجا و کی از اشعث کندی جاسوس معاویه مأموریت گرفتی بر قتل امیرالمومنین؟
مرا نسبتی با اشعث معاویه نیست، بیهوده وقت تلف نکن. اگر در توانم بود پیشتر از علی خون معاویه میریختم که اول ام الفساد امت محمد هموست.
اما حجر بن عدی شهادت داده که اشعث ساعتی قبل از آن جنایت هولناک تو را از خواب بیدار کرده و به کنایه از آمدن سحر خبر داده.
کدام کنایه مؤمن؟ 40 سال است که مؤمنین امت محمد همدیگر را از آمدن سحر خبر میدهند. اشعث همچون سایری.
اما همه مؤمنین جاسوس معاویه در لشکر کوفه نیستند و پس از جراحت امیرالمؤمنین از کوفه نگریختند.
بیشک ضربت من بر فرق علی چنان هولناک بوده که بسیاری را حراس مرگ برداشته. من کفیل اشعث نیستم که پاسخگوی فرارش باشم.
در باب اقامت 1 ماه در منزل اشعث چه داری بگویی؟ نکند رسم معمول است که مؤمنین در خانه جواسیس معاویه سکونت کنند؟
هر تهمتی به ابن ملجم بچسبد، تهمت همدستی با جاسوس معاویه نمیچسبد. خوارج بیش از علی تشنه خون معاویه اند.
اما همین شما بودید که در صفین به خواست معاویه برای حکم قرار دادن قرآن تن در دادید و علی را تهدید کردید.
ما را به خواست معاویه کار نبود، قولی که شنیدیم حق بود و آن حکم قرار دادن کتاب الله بود.
اما پس از حکمیت باز بر علی شوریدید.
پس از ماجرای حکمیت فهمیدیم که بشر حق حکومت ندارد و هر کسی بر دیگری حکومت کند طاغوت است.
اما به گواه قرآن و تاریخ پیامبران الهی همچون داوود، سلیمان و محمد حکومت کردند.
آنها پیامبر بودند، نه خلیفه و جانشین پیامبر.
قرآن میفرماید ورثه از سلیمان و داوود، آیه 16 سوره نحل.
برای من آیه نخوان، من خود این آیه ها را به تو یاد دادم.
لیکن خود یاد نگرفته ای. بگذاریم، 1 ماهی که در خانه اشعث بودی چه کردی؟
هیچ.
اگر جواب ندهی آزادت میکنم که بروی.
اشعث مخالف قتل علی بود. من هم برای همین از خانه او رفتم.
به کجا رفتی؟
جهنم.
جواب سربالا نده.
برای چه فرقی میکند که کجا رفتم؟
آن بیرون هزاران نفر مترصد خون کسی هستند که بر خلیفه مسلمین تیغ کشیده. گفته بودم اگر جواب ندهی آزادی تا بروی. فلحال در را باز میکنم و میاندازمت بیرون از حلقه محافظین.
تو ماموری، نمیتوانی این کار را بکنی.
تو آزادی، بلند شو، هیکل نفست را تکان بده.
خواهش میکنم، خواهش میکنم. چیست؟
می تواند عجل تو باشد.
شنوندگان گرانقدر، با هم قسمت 3 مجموعه بازجویی رو شنیدیم. در قسمت بعد به همراه همدان ابن ابورافع به واکاوی بخشی دیگر از توطئه ناجوان مردانه ابن ملجم خواهیم پرداخت.
خانواده تئاتر جز اولین گروه هایی بودیم که مشاغل خودمون رو و سالن‌های تئاتر رو تعطیل کردیم.
چیز حدود 560 اجرا داشتیم که در کل استان بود.
اینجا یکی از سالن‌های اصلی نمایش اصفهان است که حالا تعطیل است.
و بعد از این مبارزه من منتظرم تا همه شما عزیزان رو با صحت و سلامتی کامل در سالن‌های تئاتر ببینم.
تئاتر در صحنه رادیو ادامه دارد. شبکه نمایش با پخش رادیویی نمایش‌های صحنه‌ای که با تعطیلی اجرا روبرو هستند از گروه‌های تئاتر حمایت می‌کند.
فوق‌العاده، فوق‌العاده تئاتر رادیویی شد. تئاتر صحنه‌ای در رادیو فوق‌العاده. خدا بادو خبر دام دارم. خدا آقا.
برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به نشانی رادیو نمایش نقطه آی آر مراجعه کنید.
ستاره‌ای روبروی من حکایت این شب بلند را زمزمه می کند به زبان ساده سکوت. و امشب نیز مثل هر شب آسمان آنقدر وسیع است که می خواهم سفره دلم را پهن کنم و از تو بخواهم مهمان لحظه های شبانم شوی. می دانم که آغاز و پایان قصه من و تو یکیست. با سلامی آغاز می شود و با دعایی آرام می گیرد.
عزیزان، ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان به استقبال 17 سحر ماه مبارک رمضان میریم در رادیو ایران. همکاران خوبم با برنامه ویژه سحر به نام قرار بیقراران. ما رو از دعای خیرتون بی نصیب نگذارید.
وجودش ممکنه یه دفعه بلرزه، بگه خب اگه این دلخوشی منه، این که یه روز تموم میشه، این که به پایان میرسه. به همین دلیل میگن آدمای بزرگ ضمن اینکه زندگی میکنن با حرارت تمام کار میکنن، عشق میبرزن برای فرزند و همسرشون، تلاش میکنن برای رشدشون، خودشون تلاش میکنن، دلخوشی های جاودانه دارن. مثل این که بگی من این کتاب میخونم ولی دوست دارم روحم بزرگ بشه، میخوام داناتر بشم، من این پولو میخوام ولی میخوام